جنبش نوزای برآشفتگان که برای اولین بار تا 5 روز دیگر یعنی روز 15 اکتبر کنگره جهانی خود را در بروکسل آغاز خواهد کرد، قدم نورسیده ای را در این جنبش فراگیر گرامی می دارد که در روزهای برگزاری کنگره تازه به 1 ماهگی گام خواهد گذارد. این جنبش نوپا ولی گسترده و نیرومند که جوانان نیویورک روز 13 سپتامبر با اشغال محوطه جلوی وال استریت بنیانش گذاشتند، اینک به سراسر آمریکا فرا روییده است و همه جا به طور سمبولیک محوطه مقابل مراکز مالی و اقتصادی ایالات مختلف رو به محل تجمع این برآشفتگان از نظم موجود مبدل کرده. آنچه که 3 هفته قبل جوانان برآشفته و خشمگین نیویورک رو بران داشت که به خیابان‌ها ریخته و با شعار وال استریت را اشغال کنیم به سوی معبد مقدسی هجوم آورند که نماد نظم نوین جهانی شمرده می شود، دلزدگی و برآشفتگی آنان از بنبست سیاسی بزرگی است که به ویژه پس از بحران مالی عظیم جهانی دولت مردان را در سراسر جهان از یافتن راهی برای برون رفت از این بحران ناتوان کرده است. از این بدتر، بسیاری از این برآشفتگان در آمریکا آنگونه که رسانه‌ها منعکس کرده‌اند معتقدند که دولت آمریکا به برده وال استریت تبدیل شده و خسارت بانک‌ها را با دسترنج زحمتکشان می‌پردازد. در اولین شماره نشریه اشغالگران وال استریت مقاله‌ای که تولد، چگونگی عمل کرد و اهداف این جنبش را توضیح می‌دهد با این تیتر مزین شده است: اشغال، آنچه که باید ساده‌لوحان بیاموزند. گفته می شود که ایده اشغال وال استریت برای نخستین بار توسط نهادی مطرح شد که ادباستر نام دارد و در ونکوور کانادا بنیان گذاری شده. این بنیاد از کسانی تشکیل شده است که خود را همانگونه که از نام سازمانشان برمی آید مبارزان علیه تبلیغات می نامند. به اعتقاد آنها چماق اطلاعات و تبلیغات به تنزل هویت شهروندان می انجامد و آنان را تنها به یک مصرف کننده صرف فرو می کاهد. شاید تیتر مقاله آنچه باید ساده‌لوحان بدانند اشاره‌ای به همین ویژگی شهروندان است که به قربانیان چماق تبلیغات مبدل شدند. در مجله رادیویی پژواک جامعه این هفته با دعوت از آقای روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار مقیم نیویورک، از ایشون درباره اقدامات و دیدگاه‌های این جنبش جدید در نیویورک می‌پرسم که بفرمایید چقدر در رسانه‌های آمریکا منعکس میشه.
در ابتدا اینو بگم که تقریبا من نشانه‌های اولیه این حرکت رو در روزهای قبل از سالگرد 11 سپتامبر در نیویورک دیدم، بخاطر که اون موقع درگیر پوشش خبری مراسم 10 سالگرد بودم و در به اصطلاح داونتاون منهتن خیلی زمان میگذروندم. اونجا من یک گروه هایی رو دیدم که در حد خیلی کوچیکی بودن که یک سری پلاکارد هایی داشتن که با همین مضامین ضدیت با وال استریت و همین واژه اشغال وال استریت رو اولین بار من اونجا دیدم، اما اون موضوع به نظر من خیلی کوچیک بود و جدی نبود. و یادمه که در همون مراسم 11 سپتامبر هم که برگزار میشد، در حواشی برنامه 11 سپتامبر در نیویورک به شدت گروهایی که با این گروه ها ارتباط داشتن در حال تبلیغ بودن برای فراخوانی که اونها داده بودن برای روز 17 سپتامبر. من درخواست کرده بودن که از روز 17 سپتامبر گروه هایی که در این حرکت نقش داشتن بیان و تحصن کنن در پارکی که در نزدیکی وال استریت قرار داره. از 17 سپتامبر هم این شروع شد، ولی خیلی جمع اندکی بودن، کم بودن. تا این زمان رسانه ها هم هیچ توجهی به رسانه های امریکا هیچ توجهی به این حرکت انجام ندادن. ولی دو تا اشتباه در اون مقطع به نظرم باعث گسترده شدن این جنبش در سطح حداقل نیویورک شد در ابتدا، و اونم اشتباهی بود که پلیس انجام داد. اولین اشتباه زمانی بود که پلیس برای متفرق کردن به حال جوانا و کسایی که معترض بودن در خیابان وال استریت اقدام به پاشیدن اسپری فلفلی به سمت یه سری از معترضین که از جمله یه سری خانم ها هم بودن کرد، و این موضوع به اصطلاح فیلمش توی رسانه‌های اجتماعی منتشر شد و به رسانه‌های آمریکا کشیده شد. این اقدام باعث شد که خیلی مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار بگیره. و دومین اقدام که باعث گسترده شدن بیشتر قضیه شد همون ماجرایی بود که به حال همه دنیا شاهدش بودن، ماجرای دستگیری تعداد بسیار زیادی از معترضین در روی پل بروکلین در 2 اکتبر بود. این دو موضوع باعث شد که عملا رسانه ها هم که تا اون مقاومت میکردن در مورد پوشش این خبرها، ماجرای اعتراضات مال سیز رو جدیتر بگیرن و همین باعث شد که گستردگی بیشتری هم در افکار عمومی پیدا کنه، به طوری که من 5 اکتبر میتونم بگم یکی از روزهای خیلی استثنایی نیویورک بود که جمعیت بسیار زیادی در همبستگی با این حرکتی که انجام شده بود در داونتاون منهتن جمع شده بودن. بخش وسیعی از دانشجویان و اساتید دانشگاه NYU و کلمبیا هم در اون روز برای همبستگی با این جریان به اونجا پیوستن. به حال وضعیت به نوعی تحمیل شد در رسانه‌های آمریکا و در حال حاضر هم هرچند نه به اندازه‌ای که واقعی ما در شهرام می‌بینیم، اما به حال یک فضایی رو گرفته در رسانه‌های آمریکا که حداقل روزی یک بار در مورد این اعتراضات موضع‌گیری میشه یا خبر پوشش داده میشه.
3 بعد از استقرار این جنبش در سراسر آمریکا، به طور کلی درباره اندیشه های راهنمای این جوانان خشمگین آمریکایی چه میشه گفت آقای میر ابراهیمی؟
این اونجوری که من برداشت کردم با حضور در این تجمعات و دیدن گروه های مختلفی که در اونجا وجود داره، پلاکارد هایی هست و یا بروشورهایی که اونجا تبلیغ میکنن، یک جمع به شدت متنوعی رو در اونجا میشید. از گروه های مدافعان محیط زیست در اونجا میشه پیدا کرد تا گروه های هیپی، تا گروه های چپ، تا گروه های به اصطلاح سوسیالیست. همه گروه ها در حال حاضر به نظر من در این که با وضعیت موجود سیستم مالی و فساد مالی که در امریکا و بحرانی که وجود اومده اشتراک نظر دارن، در اونجا جمع شدن و دارن به اصطلاح فعالیت میکنن. تلاش اینها برای آگاه سازی برام خیلی جالب بود، به طوری که شما اگه در اون خیابونای پایین منهتن اگه برید می‌بینید که این گروه ها فقط اونجا تحصن نکردن، بلکه به طور به شدت فعالی در حال ارتباط گرفتن با عابران پیاده، با شهروندهای دیگه هستن که بهشون در مورد مشکلاتی که می‌بینن اونها بقیه شهروندان را در جریان قرار بدن. ولی به هر حال فکر می‌کنم هنوز بخشی هستن از جامعه، هنوز نتونستن اونقدر تاثیرگذاری که دنبالش هستن رو داشته باشن و خودشون به حال در اونجا که برید ادعاشون این هست که 99% جامعه امریکا هستن و دارن با مخالفتشون هم با سیاست‌های مالی حال حاضر وال استریت و اقتصاد امریکا هستش و اعتقاد دارن که این فساد و به اصطلاح ثروتی که هم باشه شده در به تعبیر اونها در 1% جمعیت امریکا به طور ناعادلانه است و باید اصلاح بشه.
حالا که به تنوع اندیشه های این مجموعه اشاره کردید، من از قول یکی از جوانان اشغال کننده وال استریت خوندم که فکر میکرد حتی هواداران تی پارتی هم علیه اقتدار بلا منازعه وال استریت میتونن با این جنبش همراه بشن. بفرمایید که فضای سیاسی آمریکا چنین اجازه ای رو میده؟
من فکر نمی کنم، به دلیلی که حداقل در طول 2-3 اخیری که من پیگیر مسائل امریکا به طور خاص هستم، خب این دومین حرکتی است که من دارم میبینم در سطح جامعه آمریکا. یکیش تی پارتی که به خودتون هم اشاره کردید، 2 مبنای متفاوت دارن. به نظر من بخشی از صاحب نظران اعتقاد دارن که این اتفاقی که الان داره میفته به یک نوع واکنش به موج همین جنبش تی پارتی هستش که در طول 1-2 اخیر در سطح امریکا گسترش پیدا کرده. ولی به طور مبنایی به نظر من یک تفاوت‌های بسیاری بین این دو جنبش وجود داره، چون به هر حال تی پارتی برآمده از بخش بسیار محافظه‌کار امریکا و طیف جمهوری‌خواه هستش که به هر حال در مورد مثلا برفرض سیاست‌های بیمه، در مورد سیاست‌های تکس و در مورد این موارد کاملا دیدگاه متفاوتی نسبت به این حرکت‌های اخیر ما در شهرهایی مثل نیویورک داریم می‌بینیم. به لحاظ مبنایی به نظر من با هم دیگه تفاوت بسیار زیادی دارن. اینکه آیا در مورد یک هدف که به اصطلاح سیستم وال استریت باشه میتونن به هم به اشتراک نظر برسن که شما نقل کردید از یکی از معترضین، میتونه همچین چیزی هم امکان بیفته، ولی من نشانه‌ای در حال حاضر نمیبینم، چون بخش وسیعی از جریان‌هایی که به حال از تی پارتی حمایت میکردن یا در جریان اون حرکت هستن در بسیاری از ایده‌هایی که این گروه‌های جدید دارن مطرح میکنن تفاوت نظر دارن با هم دید.
بعد نیز قدری هم درباره 2 حزب دموکرات و جمهوری خواه و واکنششون نسبت به این حوادث صحبت بکنیم. هفته گذشته همونطور که اطلاع دارید باراک اوباما و خانم نانسی پلوسی با این جنبش همدردی کردند. میخواستم بدونم که شخصیت‌های نزدیک به 2 حزب دموکرات و جمهوری خواه علل اصول درباره این جنبش چه واکنشی نشون میدن و طرفداران جنبش درباره نظرات اونها چه داوری دارن؟
کلیت قضیه من فکر میکنم حداقل تا از موازی که تا الان گرفته شده از سوی سیاستمداران 2 حزب بشه برداشت کرد، به نظر من این جنبش که در حال حاضر شکل گرفته بیشتر به نفع بخشی از جریان حزب دموکرات هستش و به خصوص به نظر من برخی از برنامه‌هایی که شخص اوباما در دولتش در زمینه اقتصاد، در زمینه مسائل مالی پیگیرش بوده که همیشه با مخالفت‌های بخش وسیعی از حزب جمهوری‌خواه مواجه می‌شده. اینها جز موضوعاتی هستش که این حرکت اخیر به نظر من به یک نوع به نفع بخشی از جریان حزب دموکرات هستش. به خاطر همین هم شما در طریق موضع‌گیری‌هایی هم که از طرف برخی از سیاستمداران جمهوری‌خواه شده چندان همسویی نمی‌بینید با جریان معترض کنونی و حتی بعضی از کاندیداهای بالقوه جریان جمهوری‌خواه هم رسماً علیه به اصطلاح کسانی که در این جنبش وال استریت دارن فعالیت میکنن موضع‌گیری کردن. فکر میکنم در کل همونجوری گفتم برخی از صاحب نظران اعتقاد دارن این جریانی که اخیراً به وجود اومده به نوعی واکنش به جریان تی پارتی هستش که به یک نوع بخشی از جریان جمهوری خواه رو نمایندگی میکنه و اونها در طول 2 سال گذشته به شدت فعال بودن. واسه همین فکر میکنم جمهوری خواهان کمتر با اتفاقات و تحولاتی که داره در این شهرها بر اساس این جنبش پیش میاد همراهی میکنن، اما دموکرات ها برای مسائل سیاسی حداقل به خصوص به انتخابات هم که نزدیک میشیم فکر میکنم از این تحولاتی که داره انجام میشه سود بیشتری خواهند برد برای اینکه جمهوری خواهانی که مخالف بخشی از سیاست های دولت اوباما هستند رو تحت فشار قرار بدن. ولی من تا اونجایی که توی بعضی از تجمعات حضور داشتم نگاه بخش وسیعی از این کسانی که هستن مثبت نیست به موازی سیاستمداران و اعتماد رو ندارن، یعنی بی‌اعتمادی بین این گروه ها نسبت به سیاستمداران از جمله مقامات دولتی وجود داره.
به عنوان آخرین نکته آقای میرابراهیمی، این گروه های ناراضی آمریکایی چه مناسباتی با جنبش برآشفتگان در اروپا دارند؟ آیا در همایش 15 اکتبر هیئت نمایندگی خواهند فرستاد به بروکسل؟
اطلاعات دقیق ندارم، ولی در نیویورک یک بخشی در همونجا در همون پارک تأسیس شده که مسئول ارتباط گیری با افکار عمومی و بخش‌های دیگه جامعه به خصوص جنبش‌های دیگه هستش. اونجا مثلا مباحثی در مورد بهار عرب بسیار مطرح میشه، حتی در اونجا ساینی وجود داره که بسیاری از کسانی که اونجا هستن میگن حرکتی که دارن انجام میدن الهام گرفته از اتفاقاتی است که در دنیای عرب شاهدش بودیم. من حتی با مباحثی هم شنیدم در مورد یک نوع همفکری ها و یک نوع همراهی هایی که بین برخی از فعالانی که اونجا الان هستن با حرکتی که مثلا در اسپانیا و در بارسلون ما چند وقت پیش شاهدش بودیم یا در یونان. اینها هم به اصطلاح حالا نمیدونم به طور تشکیلاتی نه ارتباط دارن، ولی نگاه بسیار مثبتی و گرایش مثبتی در جمع فعالانی که اونجا بودن نسبت به تحولاتی که الان در اروپا در اتفاق میفته وجود داره.
از آقای روزبه میرابراهیمی، روزنامه‌نگار مقیم نیویورک، از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند تشکر می‌کنم.